السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مبارکه سجدة 11 آية ابتدائيش از صفحة 415 تلاوت شد. این صفحه رو برای سلامتی همه جانبازان عزیزمون، مریضان اسلام، مریضانی که در این جمع بودند الان مریضن، خصوصا صد عباس های موسویمون که ایشون یک مشکلی براشون پیدا شده، تقدیم میکنیم. سوره مبارکه سجده اولین سوره هست از لحاظ ترتیبی که از چهار سوره سجده داره واجب قرآنه. ابتدا سوره مبارکه سجده، بعد سوره مبارکه فصلت، بعد سوره مبارکه نجم و علق. این چهار سوره هست که چهار آیه سجده دار داره. خب کسانی که در دوران خاصی هستند، همون احکامی که نمیتونند وارد مساجد بشند، پیرامون این سوره ها هم هست. به فتوای مثل حضرت امام، خانم ها در دوران خاص خودشون و بقیه که غسل واجب پیدا میکنند، نمیتونن حتی بای بسم الله این سوره رو بخونند. اما به فتوای مثل مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی و بقیه بزرگواران میفرمایند فقط آیه سجده دار رو نمیتونن بخونند. خب انشالله فردا شب با آیه سجده دار میرسیم و من احکام سجده واجب رو عرض خواهم کرد. اما این سوره هم مثل 29 سوره 28 سوره دیگه قرآن با حروف مقطعه شروع میشه. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این قرآن که هیچ شکی درش نیست، از جانب رب العالمین نازل شده، از جانب خداوند نازل شده. یک سوالی ممکنه پیش بیاد، مگر اینجا خداوند نمیفرماید در قرآن هیچ شکی نیست؟ خب پس چرا این همه افراد شک کردن در قرآن؟ اگر شکی نیست، پس اون شکای اونا چیه؟ به شک هست یا نیستش؟ یه زمانی شما میگید هیچ شکی نیستش که این گلی که الان کنار منه گل مصنوعیه. همه هم میدونن که این گلی کنار شما گل مصنوعیه. اما دو سه گروه متوجه نمیشند. حرف شما نقض نمیشه. یک گروه کسانی که گل رو نمیبینند، گل رو نمیبینند، اونا نمیفهمن این مصنوعی یا طبیعی. دوم کسانی که نمیخوان بفهمند، اونا هم نمیگند که آقا این گل طبیعی یا مصنوعی. قرآن رو هر کس بیاد کنارش بخونه میفهمین از جانب خداست، یه چکی درش هست دیگه. اینقدر این جریان نخرما شده که شما نگاه بکنید چند تا کتاب در سال نوشته میشه در رابطه با نظر دانشمندان و متفکران غربی در رابطه با عظمت قرآن. طرف خودش بوداییه، خودش مسیحیه، خودش یهودیه، اما در رابطه با عظمت قرآن صحبت داره. میگه معلومه هر کسی بخونه میفهمی از جانب خداست. نبخونی تو قفسه تفسیر قرآن داریم چند تا از این کتاب نظرات دانشمندان غربی در رابطه با قرآن. در بعضی از تفاسیر زیل آیه 23 سوره مبارکه بقره نظراتشون را آورده، اعترافات دانشمندان غربی، مثل اعترافات علما اهل سنت در رابطه با فضائل امیرالمومنین، یا در رابطه با عظمت نهج البلاغه، در رابطه با عظمت صحیفه سجادیه. مگر اعتراف ندارن؟ طنطاوی مگر نامه معروف رو با آیت الله مرشی نجفی نمی‌نویسه که آقا چقدر بر خودم تأسف خوردم که یک کتاب مثل صحیفه سجادیه در بین ما بود و من تا حالا نخونده بودم. هر چی می‌خونم می‌بینم این از کلام مخلوق بالاتره. حالا بزرگ اهل سنت، حالا اینی که چرا قبول نمی‌کنن یه بحث دیگه‌ای، خودشون که می‌دونن. هم یقولون افتراه، بلکه اون کافرینی که به قرآن تهمت میزنن. بله بله حق من ربک، بگویی از جانب خداوند حق هستش. لتون زرقاومن ما تاهم من نذیر من قبلک، این برای شما قومی آمده که قبلش پیامبر نداشتید. باز یک سوال این پیش میاد، مگر ما در سوره های مختلف قرآن نداریم که خداوند میفرماید هیچ قومی نیستن که ما براشون، مگر این که براشون پیامبر فرستاده باشه؟ در تمام اقوام خداوند پیامبر فرستاده. از خداوند یه چی میفرماید؟ میفرماید برای قوم تو اصلا پیامبری تو الان نیامده بود، کدوم یکیشو باید قبول بکنی؟ نکته این کلمه این قومه، قومن اعراب عربستان و همون حجاز، اونها اصلاً به صورت اقوام متشکل و گروه در نیامده بودند. برای همین شما میبینید کسی بر اونها حکومت نمیکرده، حکومتشون همین حکومت در حدی که یه نفر رو همینجوری بیاد یک دستوری بده در این اندازه بوده، مگر اونجا اصلاً حکومت شکل نگرفته بوده. اولین حکومت در اونجا رو خود پیامبر مکرم اسلام شکل میده در مدینه، چون افراد متشکل نبودند، وقتی متفرق بودند خب طبیعتاً هم پیامبری برای یک نفر دو نفر چه نمیاد. شما فرض بفرمایید آیا عشایر تو زمان هم دیگه بالاخره کوچ داشتن، یه خانواده 20 نفره 30 نفره از این شهر میرفتن اون شهر، برای اینا که الزاماً قرار نبود پیامبری بیاد. پیامبران برای جایی می آمدن که اونجا حکومتی شکل گرفته، یا اگر حکومتی شکل نگرفته لااقل یک قبیله و یک قوم بسیار بزرگی دارن اونجا کار میکنن، اونجا پیامبران هم می آمدن. میگن پیامبری نمیاد، شما یک پیامبر نمی بینید که قبل از پیامبر مکرم اسلام بر شبه جزیره عربستان آمده باشه. موقعی که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو برمی‌دارن میبرن اونجا، اونجا این کار رو انجام میدند، اما اینی که بخواد پیامبری برای اون قوم مستقیما مبعوث بشه نداریم. ما نهایت 4 تا پیامبر داریم که عرب بودند، کلن اگر 124,000 پیامبر بگردیم نهایت 4 تاشون عرب بودن. پس این جمله است که خداوند میفرماد ما برای اونا هنوز پیامبری نفرستادیم، حالا براشون فرستادیم بهترین پیامبر، حالا براشون فرستادیم پیامبری رو، حالا براشون فرستادیم که میخواد بر تمام دنیا ندای حقانیتش داده بشه. این هم یک اختلافی، حالا من نمیدونم حالا چجوری، ولی پیامبران اولوالعزم شریعتشون شریعت گسترده‌ای بود، ولی آیا این که شریعتشون شریعت جهانی بود نمیدونم، یعنی ندیدم جایی که چنین چیزی رو. چون رو بحث حضرت نوح این اختلاف هست، حضرت نوح پیامبر اولوالعزم بود، طوفانی که نازل شد اگه ما بگیم طوفان جهانی بوده، خب نداریم چنین چیزی، یعنی از آیات و روایات نمیتونیم استناد بکنیم که طوفان زمان حضرت نوح طوفان جهانی بوده. اللحاظ علمی هم جور در نمیاد طوفان جهانی باشه. چقدر مگر بارون میتونه بیاد در روی کره زمین که از کوها همه بزنه بالاتر؟ نمیدونم، جایی هم نداره. خب اگر ما قبول بکنیم که این طوفان تو فقط همون منطقه بوده، پس بقیه مردم جریانشون چجوری؟ پیامبر اونا چی بوده؟ مگر اینکه اینجوری جواب بدیم، بگیم کلن، بسیاری همین جواب رو میدن، میگن کلن تمام مردم روی کره زمین همونایی بودن که کنار حضرت نوح بودند، یه جای دیگه نبودند، کلن همونا بودند. حضرت نوح هم به اونا تبلیغ، حضرت ابراهیم هم همینجور. ولی بالاخره نداریم جایی که بتونیم ثابت کنیم شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی جهانی بوده، اما برای حضرت رسول داریم که ایشون شریعت شریعت جهانی بوده، یعنی برای تمام دنیا بوده شریعت ایشون، الا کافتن للناس، برای همه مردم. حالا ایشون کار نداریم. بعد خداوند میفرماید الله الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، خدای شما اون خداییه که آسمونه ها و زمین رو و هر چیزی که بین اونا بود در 6 روز خلق کرد. ما یک یوم داریم یک نهار داریم، هر دو به معنی روزه. اما نهار روزی است که در مقابل شبه، مثل امروز. امروز یعنی شب دیگه نبود، روز منظور ما بود. اما یک یوم داریم، این یوم به معنی روزگاره، به معنی دورانه. میگین در این ایام زندگانی ما دیگه، یعنی شب توش نبود؟ نه، منظور دوران بود. اینجا هم منظور همینه. خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، در شش دوران خداوند زمین و آسمان رو خلق کرد. چرا حالا خداوند نگفت کن فیکون؟ باش، خب اتفاق میافتاد. خداوند همه چیزش رو از راه طبیعی و با اسباب و علل خودش خلق کرد. یعنی شما نگاه میکنید خداوند میتونه بچه رو یک روزه به دنیا بیاره، خداوند میتونه بچه رو بدون پدر متولد کنه، همینجوری تا انجام داده حضرت عیسی. خداوند میتونه بدون پدر و مادر خلق کنه، حضرت آدم. خداوند تمام اینا رو میتونه انجام بده، اما کارهای خدا از روی دقت، صبر و با اسباب و علل، با حالت طبیعی. اینو شما نگاه میکنید، این زمین، آسمان، همه در حال طبیعی اتفاق افتاد. تمام کره زمین رو آب فرا گرفته بود، دهول ارض اتفاق افتاد، اولین خشکی از زیر آب نمایان شد که اونجا کعبه بود. بعد به مرور زمان در طول سالهای سال، گاهی وقتا قرنها، اینها دیگه به مرور زمان شکل گرفت، آبا رفت پایین، اینجوری شد، نه اتفاق افتاد. کار خدا از روی اسباب و علل. از کسی نیاد بگه خداوند که میتونه این کار رو انجام بده، خب از انجام بده. خدا میتونه، همه کار رو خدا میتونه انجام بده، اما خدا کار رو از روی اسباب و علل انجام بده. فی ستت ایام ثم استوى على العرش، سپس رفت سمت عرش، به عرش پرداخت. اما علیکم دیگه ادامه پیدا میکنه. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، این دو نکته دیگه. یه نکته آیه پنجمه، ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه. خداوند میفرماید در روز قیامت که یک روزش معادل مقداره الف سنه، هزار ساله، اون روز بازخواست میشه. چون هر روز قیامت هزار سال، تو سوره مبارکه معارج داشتیم 50,000 سال، اینجا هزار، اونجا 50,000. این چجوری باید بفهمیم؟ ضرورت رجوع به امام معصوم. خداوند توی قرآن خیلی چیزها رو متشابهات قرار داده که ضرورت رجوع به امام معصوم مشخص بشه. حالا تفسیرش رو امام معصوم باید بگه. مثلا خداوند میفرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بشورین دستاتون رو از دست آرنج، یعنی از پایین به بالا، همونجوری اهل سنت وضو میگیرن. خب این الی به معنی ابتدا غایت مکانی، اگر به معنی انتهای غایت بگیریم، یعنی بشورین دستاتون رو تا دست از آرنج، هر دوش میشه. چرا خداوند اینجوری بیان کرد؟ چرا خدا من اینجوری بگم؟ ضرورت رجوع به امام معصوم. یعنی شما اگر میخواید وضو بگیری، چه پایین چه بالا، باید نگاه بکنید امام معصومتون چجوری وضو گرفت، پیامبر چجوری وضو گرفت، اونجوری که وضو گرفت شما وضو بگیرید. این هم همینجور معصومین میفرمایند روز قیامت 50 موقف اونجا داره، 50 تا ایستگاه داره، هر ایستگاهی 1,000 سال طول میکشه، این میشه 50,000 سال. مثلا یک ایستگاه، ایستگاه حق و ناسه، نگه میدارن طرف راست به جواب بده. یک موقف، موقف زبان، یک موقف، موقف شهوات، هر موقف. برای همین در قرآن داریم که یه جا خداوند میفرماید یه روزی که ازشون سوال میکنیم، روز قیامت سوال ازشون میکنیم. خب یه جا دیگه خداوند میفرماید نخت مال افواه، دهنشون رو میبندیم نمیذاریم حرف بزنن. خب حرف میزنن یا حرف نمیزنن؟ تو بعضی از موقف ها حرف میزنن، تو بعضی از جای دیگه حرف زدن نداره. یک روز میشه 50,000 سال. این آدم حالا متوجه میشه که چرا وقتی روز قیامت از انسان سوال میشه شما چقدر عمر کردید، میگن ما بخشی از روز رو عمر کردیم. بخشی از روز، خب واقعا همینجوریه دیگه. اگر نسبت بگیرید حالا شما ماشین حساب دقیق دیگه حساب بکنید، ببینید 50,000 اگر یک نفر 70 سال عمر کنه، 75 سال عمر کنه، نسبت به 50,000 سال چقدر میشه؟ حساب بکنید یه چیز نزدیک 3 دقیقه میشه. درست؟ این وقتی او دنیا آدم نگاه میکنه روزی بر رو میبینه در 3 دقیقه زندگی کرد. برای این هستش که روز قیامت یوم الحسره. یعنی چه حسرتی انسان میخواد بخواد؟ میگه یعنی من به خاطر 3 دقیقه حالا باید دیگه دائم تو جهنم باشم. مورد بعدی آیه 7 هستش. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. ما این انسان رو، انسان نخستین رو خلقش کردیم از خاک. ثم جعل نسله، سپس نسلش رو من سلالت من ماء مهین خلق کردیم از یک آبی که اون آب آب مهین، آب بی مقدار و پوچ بودش، یک آب خیلی آب بدی بود. این دیگه جوابی هستش که دیگه تو قرآن خیلی وقتا سوال بره همه پیش میاد که خداوند میفرماید ما انسان را از خاک چه خلق کردیم، از گل. یه جای دیگه خداوند میفرماید ما او را از نطفه خلق کردیم. آخر چجوری بود؟ اینجا دیگه خداوند بیان میکنه آدم رو از گل خلق کردیم، نسلش رو از نطفه خلق کردیم. هرچند که همون نطفه هم شما که رشته تون اینا هستش دیگه بهتر میدونید که همون نطفه هم بخش عمدهش میبینید از مباحثی تشکیل میشه که مربوط به خاک میشه، از همون میشه انسان اینجوری. پس حضرت آدم، حضرت حوا از گل بدبوی پست ناچیز خلق شدند، نسل اونا از یک آب پست بدبوی ناچیز خلق شدند. انسانی که از این چیزای به این کثیفی خلق شده اینقدر جلوی خدا گردن کلفتی میکنه. از گل بدبو خلق شده جوری جلو خدا وامیسته. حالا اگر از گل خوشبو خلق میشد دیگه میخواست چه کار بکنه با خدا؟ 4 جلسه درس خونده، یک استاد دانشگاه شده، الان میاد سر کلاس علمی میخواد خدا را رد کنه. کار به کجا رسیده؟ تو چی بودی مثلا؟ اول چی بود؟ آخر چی بود؟ مال ابن آدم اوله نطفتون قدره، آخره جیفتون مزله، بین زاله یحمل ازره. حضرت علی میفرمان تعجب میکنم از بچه آدم بخاطر این غرور و تکبرش. اولش نطفه گندیده، آخرش لاشه پوسیده، بین این دوتا هم که حمل کننده نجاسته. پس چه ای که اینقدر دیگه شاخشونه برای خدا میگیشه؟ از خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگردنه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردنه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردنه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردنه، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.